ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معلمان در شهرهای مختلف ایران بار دیگر برای رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند. رقابت تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان با نتیجه 2-1 به نفع ایران به پایان رسید. آمار روزانه مرگ ناشی از کرونا در ایران 123 نفر اعلام شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در شهرهای مختلف ایران در روز پنجشنبه 20 آبان ماه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در شهرهایی چون تهران، شیراز، اصفهان، قم، لردگان و اندیمشک از جمله در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد. از جمله خواسته های اصلی معلمان شاغل و بازنشسته در ماه‌های اخیر اجرا شدن طرح رتبه بندی معلمان است که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. رقابت تیم ملی فوتبال ایران و لبنان که از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در بیروت برگزار شد با نتیجه 2-1 به نفع ملی پوشان ایران به پایان رسید. تیم ملی ایران که حدود 90 دقیقه با یک گل خورده در آستانه شکست در این دیدار بود، در وقت‌های اضافی با زدن 2 گل این دیدار را به نفع خود به پایان رساند. با این نتیجه ایران همچنان در گروه خود صدر نشین است. در آستانه این دیدار در بیروت تعداد زیاد چمدان‌هایی که اعضای تیم ملی ایران در سفر به لبنان به همراه داشتند خبرساز شد. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه 16 آبان وارد فرودگاه بیروت شد و از صبح روز بعد انتشار عکس‌هایی از ورود بازیکنان که نشان می‌داد تعداد زیادی چمدان بزرگ همراه دارند باعث جلب توجه برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. در واکنش به جنجال ایجاد شده، بسام مولوی وزیر کشور لبنان روز چهارشنبه در توییتر بدون نام بردن از ایران از صدور دستور بررسی موضوع به سازمان حراست فرودگاه بیروت و ارائه گزارش دقیق خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 123 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان باختند و ابتلای 7500 نفر دیگر در این بیماری نیز تایید شد. بنابر این آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی برآورد می شود، تا کنون حدود 128 هزار نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. این آمار در حالی اعلام می شود که بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت در روز پنجشنبه، تا کنون بیش از 55 میلیون نفر یک دوز واکسن دریافت کرده و تعدادی کسانی که هر دو دوز را دریافت کردند به بیش از 41 میلیون نفر رسیده است. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران که یک بار در نخستین روز شروع به کار کابینه ابراهیم رئیسی در شهریور ماه و بار دیگر اوایل هفته جاری از مرز 28 هزار تومان گذشته بود، همچنان روند صعودی دارد و روز پنجشنبه 20 آبان به حدود 28500 تومان رسید. محمد زرقامی از روزهای دشوار ابراهیم رئیسی میگوید.
روزهای پریشان اقتصادی برای دولت ابراهیم رئیسی، دولتی که با شعارهای پرتمطراق معیشتی برای شهروندان کارش را آغاز کرد.
ما در برنامه اقتصادی هم مسئله کاهش هزینه هم افزایش درآمد مورد توجه ما.
اما همین دولت امروز با فشارهای زیادی برای حذف ارز ترجیحی دولتی روبروست، همان ارز 4200 تومانی، آن هم در شرایطی که 8 میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی از این ارز اختصاص یافته تمام شده و دولت که در نیمه اول سال دستش خالی مانده دست به دامن مجلس شورای اسلامی شده تا سقف تامین منابع ارزی دولتی را افزایش دهد، همان مجلسی که این روزها پایش را در کفش حذف ارز ترجیحی کرده است. محمد رضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس شورای اسلامی و از موافقان حذف ارز دولتی.
کالاهایی که با ارزش ارزهای 200 وارد میشه زمینه رانت و فساد وجود داره. گاهی اینا به طور مستقیم به سفره مردم که بیاد برسه سپاش زیاده.
سری به چرخانیم به دیگر سو. در کف بازار دست روی هر چیزی بگذارید قیمتش سر به فلک میزند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محسن زنگنه که از قضا در رشته علوم اقتصادی تحصیل کرده این را می‌دانند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند چه تبعات قابل لمسی لااقل برای کارگرانی داشته باشد که درآمدشان حریف 10 روز تورم در یک ماه است.
وقتی گوشت و مواد لبنی و اینها برن بالا مطمئن باشید همه خدمات افزایش پیدا میکنه.
یادمان نرفته دولت 13 وعده داده بود تورم را به نصف میزان فعلی برساند و بازار ارز و قیمت کالاها را کنترل کند. اما در یک مورد، تنها یک مورد، حرف‌های جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت درباره کاهش 10% قیمت محصولات لبنی به نوشته روزنامه‌های تهران پوچ از آب درآمد. علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات کشور در برنامه‌ای رادیویی تلویحاً رویکرد حکومت به مسائل اقتصادی را نکوهش کرد.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمی شود شکم مردم را سیر کرد.
دولت ابراهیم رئیسی در چنین تنگنایی است که با اقتصاددانها قرار ملاقات می گذارد، از لایحه حمایت از تهیدستان حرف می زند و معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر در یک جلسه با ستاد تنظیم بازار وعده اعلام رسمی قیمت کالاهای اساسی را می‌دهد. به عقیده آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی، دولت عامل اصلی وضعیت پیش روست.
دولت میاد نقدینگی رو افزایش میده به بهانه اینکه من کسری بودجه دارم و کسری بودجه من اگر میخواست از راه جوانمردانش حل میشد میشد افزایش مالیاتی که انجام نمیده، میره سراغ ناجوانمردانش که یه بخشش بورس بوده، بخشش تغییرات نرخ ارز بوده، بخشش هم فرض کنید ایجاد یک افزایش قیمت توی کالایی که خودش یا خدمات که عرضه میکرده.
همه این اقدامات رو میتوان زیر سایه تورم پولی در سامانه اقتصادی جمهوری اسلامی تالی گرفت. تورمی که حذف ارز دولتی حتی به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محسن زنگنه میتواند به گسست اجتماعی در ایران دامن بزند.
با توجه به اینکه الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تاثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت.
در چنین شرایطی روزنامه آرمان ملی از شکافی میان دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی بر سر حذف ارز ترجیحی با بی‌تمایلی یکی و میل دیگری خبر می‌دهد و استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را دور از ذهن نمی‌دارد. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس و نگاهی از بیرون به این کشمکش سیاسی اقتصادی.
حذف ارز دولتی اقدامی لازم و ضروری، اما باید در نظر گرفت که اون مافیاهای حکومتی و رانتی که در حوزه ارز دولتی سودهای زیادی رو به جیب زدن الان هم راهکارهای دیگه در اقتصاد پیدا میکنن که بتونن سود خودشون رو و بهره خودشون رو از منابع ایران داشته باشن.
در این حال و هواست که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت معطل ماندن مذاکرات احیای برجام و معلق ماندن پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF را در باز تولید شرایط کنونی تأثیرگذار می‌دانند. این گروه حضور پرتعداد تصمیم سازان اقتصادی در دولت 13 مانند محسن رضایی، فرهاد رهبر و محمد مخبر را هم نمادی از تشتت اقتصادی در کابینه ابراهیم رئیسی عنوان می‌کنند.
مقامات ارشد امنیتی روسیه و ایران در حاشیه نشست افغانستان در دهلی نو دیدار کردند. گزارش بشنویم از آنا رایسکایا.
علی شمخانی و نیکولای پاتروشف مقامات ارشد امنیتی ایران و روسیه که هر دو چهارشنبه برای شرکت در سومین نشست امنیت منطقه‌ای در دهلی نو حضور داشتند، به درخواست طرف ایرانی دیدار کردند. گزارش رسمی مسکو از این دیدار به یک خط محدود شد. طرفین درباره همکاری در زمینه امنیتی تبادل نظر کردند. همزمان قطعه ویدئویی از این دیدار منتشر شد که طی آن دبیر شورای امنیت ملی روسیه ضمن ابراز خرسندی از همکاری کشورهای منطقه بر ضرورت اقدامات عملی برای مقابله با چالش‌های ناشی از بحران افغانستان تأکید کرد. نیکولای پاتروشف همچنین آمریکا و متحدانش را متهم کرد که با ادامه انزوای اقتصادی افغانستان بر وخامت بحران انسانی در این کشور می‌افزاید. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است نه روسیه و نه آمریکا گزینه خوبی در قبال بحران افغانستان ندارند.
روسیه به همان میزان که با حماس و حزب الله همکاری می‌کند، آماده همکاری با طالبان است. از دید کرملین با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، اهمیت روسیه در امور این منطقه افزایش یافته. برخلاف آمریکا که اکنون یا ناچار است با نادیده گرفتن نقض حقوق بشر با طالبان همکاری کند یا شاهد بحران فجیع انسانی و عقب نشینی از تمام دستاوردهای دو دهه اخیر خود باشد. اما واقعیت این است که قدرت گرفتن طالبان در افغانستان نه تنها تهدید تروریسم برای روسیه و متحدانش را دوچندان کرده، بلکه باعث اختلاف میان همپیمانانش شده و اکنون مسکو ناچار است برای کاهش این اختلاف‌ها میان تاجیکستان و ازبکستان میانجیگری کند. 20 سال حضور ناتو در افغانستان بهترین سال‌ها برای روسیه بود، اما اکنون کرملین ناچار است به دنبال راه حل مسائل موجود باشد و به نظر نمی رسد کرملین راه برد کارآمدی مد نظر داشته باشد.
پنجشنبه دیپلمات‌های روسیه، آمریکا، چین و پاکستان، کشورهای موسوم به ترویکا پلاس، برای بررسی مسائل افغانستان در اسلام‌آباد گرد هم آمدند. هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان که برای دیداری سه روزه در پاکستان به سر می‌برند، نیز به این نشست دعوت شدند. زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به خبرنگاران گفت هدف از رایزنی‌های ترویکا پلاس تدارکات به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه متقاعد کردن این گروه به اجرای تعهداتشان و همچنین بررسی راه‌های جلوگیری از تشدید بحران انسانی در افغانستان است. دیدار پیشین ترویکا پلاس بدون مشارکت آمریکا ماه گذشته در مسکو برگزار شد. توماس وست که اخیراً به جای زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان شد، در نشست اسلام‌آباد شرکت می‌کند. او سفر خود را از بروکسل آغاز کرد و پس از پاکستان عازم هند و سپس روسیه می شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد دوشنبه آینده بررسی تمام ابعاد مسائل افغانستان در دستور کار دیدار نمایندگان ویژه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در مسکو خواهد بود. نیکولای پاولوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است نقش آمریکا در حل بحران افغانستان محدود شده.
قانون مذاکرات پیرامون افغانستان تغییر کرده و اکنون نه دوحه بلکه روسیه و همسایگان افغانستان میزبانی رایزنی ها درباره این بحران را بر عهده گرفتند. این به آن دلیل است که مهمترین دغدغه کشورهای منطقه تهدید تروریسم است. هیچ یک از آنها به حقوق بشر اهمیت چندانی نمی دهند. این موضع برای طالبان قابل قبول است، زیرا آنها نیز می خواهند بدون چالش بر افغانستان حکومت کنند. تنها زمینه‌ای که طالبان حاضر به مذاکره با آمریکاست مسئله آزادسازی 11 میلیارد دلار دارایی خارجی افغانستان است و کمک‌های مالی به افغانستان که آمریکا می‌تواند به آن چراغ سبز نشان دهد. به رغم داشتن این اهرم، آمریکا در رایزنی‌های افغانستان نقش بسیار محدودی دارد و عمدتاً به دنبال آن است که سیاست واحد در قبال طالبان بدون در نظر گرفتن موضع واشنگتن هماهنگ نشود.
طالبان از حدود 3 ماه پیش حکومت افغانستان را در دست گرفتند، اما نتوانستند به وعده خود مبنی بر برقراری امنیت در این کشور عمل کنند. طی این مدت حملات متعدد تروریستی در سراسر افغانستان قربانی بسیاری بر جای گذاشته. همچنین این کشور با بحران اقتصادی و انسانی روبروست. اخیراً رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو تلاش میکند طالبان از فهرست سازمانهای تروریستی بین المللی حذف شود. از 2 روز پیش اشاره به طالبان به عنوان سازمان تروریستی در رسانه های دولتی روسیه ممنوع شد.
با گزارش آنا رایسکایا این بخش خبری به اتمام میرسد و شما میتونید شنونده ادامه برنامه ایستگاه فردا باشید.